خب این معناش این است که اسلام دارای برداشت های مختلف، قرائت های مختلف داره. چرا ربطی به این بوده؟ اومده یک موضوعاتی را در نظر گرفته با یک عناوین خاصی احکامی برای ثابت کرد. موضوعات هم که تغییر می کنن. یک فرد گاهی مصداق این حکم عنوان است، گاهی مصداق اون عنوان. اگر در یک زمان باید وضو بگیره، یک در یک زمان تیمم بگیره، باید بگه دین عوض شده، احکام دین تغییر کرده. دین از اول همین بود، از اول گفتن واجد الماء وضو بگیره، فاقد الماء تیمم بگیره. این تغییری در حکم نیست، تغییر در موضوع هست. این یه نوع اختلافه. می رسد تا اونجایی که گاهی به حکم حکومتی و ولایتی چیزی واجب یا حرام میشه. خدا درجات امام را عالی تر کنه. این مثال رو توی درسشون زیاد میده. می فرمونن اگر حاکم شهر به من بگید برای مصلحت اسلام این عباد رو باید بدید، مثالی که خود امام می دانیم، دادن این عباد رو من واجب می شود. حاکم شهر اسلامی دستور می ده برای مصلحت اسلام عباد رو باید بدید، باید بره و عباد ملک منه. حکم اولیش این است که اختیارش دست منه، کسی هم حق نداره بی اجازه من درش تصرف کنه. اما حکم حکومتی حاکم می شود بر این حکم اولی اسلام. یه مثال ساده ای بوده امام می زنه. ما یکی از احکامی که داریم که خودش حکم اولی است، یعنی اصالت این که حکم حاکم معتبر است، خود امام هم می فهمیدن این حکم اولی. اما به یک معنام مصادیق حکم حاکم، یعنی اون چرا حاکم ایجاب می کند یا تحریم می کند، اون میشه به یک معنا حکم ثانوی. گفتم اصطلاحات متعدد در حکم ثانوی یکی از مصادیق شمیم. اونجایی که حاکم اسلامی به خاطر مصالح کشور، مصالح کشور اسلامی چیزی را واجب کند یا حرام. تا کجا حاکم اسلامی حق دارد که این جور احکام را صادر بکنه، این یک مسئله فقهی است که گاهی با ولایت مطلقه و ولایت مقیده فقیه تعبیر میشه که آیا این فقط در اون جاهایی که ضرورت باشد حاکم حق داره یا نه در غیر موارد ضروری، اونجایی که مصالح کلی اسلام اقتضا بکنه حاکم میتونه اینو. اونا میگن ولایت مطلقه، اونا میگن ولایت مقید، فقط در امور حسبیه مثلا. به هر حال اینا بحثایی است که شما علما در جای خودش تحقیق کنید، درست ساده کنید، در اختیار مردم قرار. هیچ کدام از اینها به معنای این نیست که حکم اسلام تغییر کرده. همون وقتی که احکام اولیه اسلام تشریع شد، به پیغمبر اسلام هم حق اطاعت داده شد. اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الرسول غیر از اطاعت احکام که از طرف خدا تعیین شد، طبق بیانی که مفسرین فرمودن، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه مفسرا در این زمینه بحث کردن، از ادله این که ولایت دارد پیغمبر اکرم و ائمه معصومین در امر و نهی و اطاعتشون مطلقا واجب است، همین آیات است. تقریب استدلالش هم همینه که نمی فرماد اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسوله، فرماد اطیع الله و اطیع الرسول. این اطاعت دیگری است. اطاعت رسول در این نیست در همون پیام هایی که از طرف خدا آورده، به همون اطاعت الله هست. پس که شامل ما نباشه اطاعت الله پس کدام هست؟ اطیع الله یعنی همون چیزهایی رو که از طرف خدا پیغمبر اکرم آورده، از متیقنشون هایی که در قرآن بیان شده. اطیع الرسول یعنی اونهایی که پیغمبر حق دارد به مردم امر و نهی کند، البته با ولایتی که از طرف خدا به او داده شد. این معناش اینه که حکم تغییر کرده، قانون تغییر کرده. خود این یک قانونه. پس اختلاف برداشتی نیست، زمان تأثیری نداشته در تأثیر هر برداشت های اشخاص، اختلاف نظری بین پیغمبر و امام یا امام و امام دیگری نیست. تمام رفتارهای ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین طبق عناوین خاصی بوده که این حکم رو داشت. یعنی این که امیرالمؤمنین مدتی دست از حق خودش کشید و 25 سال به اصطلاح معروف میگن خانه نشین نشد، اهلی در میدان بود و بسیار هم نقش مؤثری در حفظ اسلام و احکام اسلام و کیان اسلامی داشت. منظور این است که خلافت ظاهری را عهده‌دار نبود. بعد از 5 سال قریب 5 سال خلافت را پذیرفت و اون رفتارها را گرد. همه اینا احکامی است مال موضوعات خاصی. اگه خود پیغمبرم جای علی بود عیناً باید همین رفتار رو می‌کرد. اگه امام حسن هم جای امیرالمومنین بود عیناً همینجور بود. امام رضا هم اگه جای علی بود و همین عناوین برای او صدق می‌کرد همون رفتار رو باید می‌کرد. این اختلاف سلیقه نبود، اختلاف برداشت نبود که اونا بگن باید اینجور رفتار کن. حکمی بود مال عناوین خاصی، قیودی داشت. حالا گاهی ما قیودش رو میفهمیم، البته شاید نباشد در بین رفتارهای ائمه اطهار قیودی که فقها ها نتونن نکتش رو کشف کنند و بیان کنند. یعنی فقیه متضلعی که فقه شناس باشه، احکام شناس باشه، دین شناس باشه، میتونه توضیح بده که چرا اون زمان علی اونجور رفتار کرد، چی ایجاب میکرد که علی باید اونجور رفتار کنه، عنوانش چی بود و چرا این حکم بود برای اون حضرت ثابت بود و زمان دیگه عنوانش چی بود و چرا حکم به چه تغییری میکنه. این تغییر در زمان نیست، نه اینکه تاریخ مصرف داشته مصرفش تاریخش گذشته. حکمی بوده مال یه عنوان خاصی، مثل اینکه کسی گاهی مسافر است گاهی در وطنه. وقتی آدم از در وطن است باید 4 رکعت نماز بخونه، در سفر باید 2 رکعت بخونه. دین عوض نشدید. از همون روز اولی که نماز تشریع شده گفتن مسافر باید 2 رکعتی بخونه. اختلاف برداشت نیست، اختلاف زمان هم تأثیری نداره، تاریخ مصرف نداشتید. عنوانهایی است، احکام تابع عناوین است، نه تابع اشخاص، نه تابع گروه ها. حکم مال عنوان خاص خودشی، هر وقت عنوانش رو پیدا کرد حکمش هم ثابت میشه. ما معتقدیم هر یک از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که جای دیگری بودن و اون عناوین خاص بر اونها صدق میگن، همون رفتاری رو باید بکنن که این امامی را که بوده و انجام داده انجام دادی. این معناش تعدد حکم نیست، تعدد برداشت نیست، تعدد قرائت نیست، تعدد سلیقه نیست، تاریخ داشتن حکم نیست. هیچ کدام از این، هیچ کدام هم خطا نکردن، همشون هم صحیحن. پس که گفتن یا باید بگید خطا کردن پس معصوم نیستن، یا باید بگید احکام تاریخ مند است، یا باید بگید برداشت های مختلف حجته، هر سه تا فرض غلطه. همه احکام ثابتن، تاریخ مصرف هم نداره، اونها هم خطایی نه در تشخیص کردن و نه در عمل. احکام تابع عناوین متعدد است، عناوین تغییر می کند. یک فرد در یک زمان مصداق یک عنوانی، در یک زمان مصداق عنوانی. دو نفر یکی مصداق یک عنوان است، یکی مصداق یک عنوان دیگری است. اگه جا به جا بشن عنوانهاشون تغییر بکنه حکمشون تغییر. وجود احکام متعدد برای عناوین متعدد این کمال یک قانون است. اگر اسلام فقط فرموده بود همه باید وضو بگیرن، خب اون کسی که وضو برایش ضرر داشت، آب برایش ضرر داشت، چیکار کنه؟ نماز نخونه؟ اگر فرموده بود همه مردم باید روزه بگیرن، ولی اونایی که برایشون ضرر داره، خب روزه بگیره ضررش مرض شدت پیدا کنه، بعدم بس خدای نکرده از دنیا بره. این کمال دین است که حکم مریض را از حکم سالم جدا کرده، دو تا عنوان در نظر گرفته، برای هر کدام هم حکم خاصی تعیین. گاهی این عناوین در طول زمان تغییر می کند، گاهی در اثر حالات و شرایط اجتماعی تغییر می کند، گاهی هم ممکن حتی شرایط اقلیمی هم غیر مستقیم اثر بگیرد. به هر حال وجود این اختلاف در رفتارها هیچ کدام از فرضیه های اونها را اثبات نمی کنه. نه منافاتی با اسمت پیغمبر امام داره، نه معناش تاریخمند بودن است، نه معناش تعدد برداشت ها و صحت پلورالیزم دینی است. نخیر، یک فکر است، همه از فتواشون یکی بود. منتها می گفتن هر وقت اون شرایط فراهم شد اونجور باید رفتار کرد، هر وقت این شرایط بود اینجور باید رفتار. احکامی بود تابع موضوعات و تابع قیود خاصی که موضوعات داشته باشه، قیدش که تغییر میکنه حکمش هم تغییر. در مورد فتاوای علما تا یک حدی مسائل همینجوری. فرض بفرمایید وقتی میرزای شیرازی حکم میکنن به تحریم تنباکو، یه حکم ولایتیست، حکم حکومتیست، همیشه همینطوره. هر وقت حاکم اسلامی مصلحت جامعه اسلامی رو در چیزی تشخیص بده، در اون محدوده اختیارات حاکم میتونه حکم بکنه به تحریم، به تحلیل، چیزی را واجب کنه یا چیزی را حرام کنه. واجب کنه مثلا یه وقت ضرورتی پیش بیاد داره یه دفاع بگه هر که از 20 سال بیشتر داره باید بره جبهه، همه واجب باید بره. یا مثلا عرض میکنه یا چیزی رو تحریم کند، میگه از این پس اجناس آمریکایی خریدش حرام. مسائلی جامعه اسلامی اقتضا بکنه باید چنین حکمی را میتونه حاکم اسلامی بکنه، مردم واجب عمل کنه. حکم تحریمی است. الان بسیاری از فقهای مسلمین در کشورهای اسلامی تحریم کردن احکام اجناس آمریکایی و اسرائیلی را و تهدید کردن هر دولت دیگری که کمک بکنه به اسرائیل تحریمشون خواهیم کرد. اگر این مردانگی را داشتن دولت‌های اسلامی که فقط فروش نفت را به آمریکا تحریم می‌کردن، همین یک کافی بود که آمریکا و همه اذنابش و اقمارش و همپارگی‌ها به زانو در بیان. ولی خودباختگی، ترس، دنیا پرستی، منافع شخصی و گروهی و خانوادگی اجازه نمیده. این کار رو میکردن آسونتر از همه چیز آمریکا و اسرائیل به زانو در میامده. امام فرمود اگه هر مسلمانی یه سطل آب برداره بره سراغ اسرائیل، کشور اسرائیل و مردمش رو غرق میکنه. اگر حاکم اسلامی روزی واجب بداند چیزی را به نفع مصلحت اسلامی میدونه واجب، این برداشت اینه که دین تغییر کرده. این خودش متن دین است که برای حاکم اسلامی چنین حقی قائل شده. حاکم شرع، حاکمی که حکومتش مشروع باشد، نه صرف هر کسی که از با رأی مردم به مقامی رسیده باشد. حاکم شرعی که حکومتش مشروع باشه، منتهی بشود به اذن امام معصوم، او وقتی امر و نهی بکنه امر و نهیش واجب. اگر کسان دیگری هم معزون بودن از طرف ولی فقیه برای حرفشون معتبره و الا اعتباری نخواهد داشت. باز فراموش نمی کنید این عبارتهای امام رو باید با طلا نوشت و در مجامع و محافل سیاسی و علمی اینها را ضبط کرد تا ابد سند باشی. فرمود رئیس جمهوری که تمام مردم بهش رأی بدن اگه ولی فقیه او را نصب نکند طاغوت است. اون وقت کسانی میگن خودشون ما پیرو خط امام هستیم و افکار امام رو درویج میکنیم، میگیم مردم حکومت اعتبارش را از رأی مردم میگیره، ولی فقیه هم اعتبارش به رأی مردم. فرمود همه مردم هم رأی بدن به ریاست جمهوری، کسی تا ولی فقیه او را نصب نکند طاغوت است، اطاعتش جایز نیست. اگر چنین حکومتی بود، چنین ولایتی از طرف خدا و پیغمبر داشت، یا او کسی را تعیین کرده بود، اجازه داده بود، حکم او را امضا کرده بود، البته اون هم معتبر است. وقتی امیرالمومنین می‌فرماید من مالک عشره را نصب کردم، هر سوره هم واجب الاطاعت. به هر حال اینا معناش تغییر حکم نیست، معنی تاریخ مند بودن هم نیست، تعدد برداشت و پلورالیسم فکری و دینی هم نیست. اما در مورد اختلاف فتاوای فقها یه مسئله دیگری وجود داره. در اونجا چون ما قائل به عصمت امام هستیم، میگیم همه درست فهمیدن، هیچ اشتباهی هم درش نیست، دلیلی هم نداره که اختلاف نظر داشته باشن، چون همه با یک علم الهی و خدادادی نظر میدن، با فکر و سلیقه شخصی نیست. اما در مورد ولی فقیه و مراجع تقلید مسئله تفاوت میکنیم. گاهی اختلافاتی که هست شبیه همون اختلافاتی است که در احکام پیغمبر امام است، عناوینش فرق میکنه. اونجا که میرزای شیرازی فرمود الیوم خط استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است، این شرایط خاصی بود، استعمار میخواست اقتصاد جامعه اسلامی را قبضه کند، این خلاف عزت اسلامی و استقلال اسلامی بود، و حکم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ایشون حکم فرمود. در یک زمان دیگری که اینجور نبود، سلطه استعماری نبود، معاملات عادلانه بود، مشکلی ندارد. و هیچ کشوری مستقلی نیست از این که با کشورهای دیگه معاملات عادلانه داشته باشید. بلاخره یه موادی هست مورد حاجت ما هست در یک کشوری فراوونه، وقتی از اینجا وارد کنیم نیازمون تامین میشه. بالعکس موادی در کشور ما فراوونه، اون چه در بین افراد در معامله و مبادله اموال وجود داره بین کشورها هم هست، اما به شرط این که موجب تسلط یک کشوری و سلب استقلال و سلب عزت کشور اسلامی نشه. اگر شد حاکم شهر حق داره تحریم کنه، ولو ضررهای برای جامعه اسلامی داشته باشید، اما حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامی اهمیتش بیشتر از اقتصاد منافع مادی است. البته اونجا منافع مادی هم نداشت، اگر منافع مادی هم گاهی داشته باشید اونا موقتیه. به هر حال تا اینجا با اختلافی که بین رفتارهای ائمه معصومین هستن فرقی نمی کنه. اما یک اختلافی بین نظرهای فقها وجود داره که با ائمه فرق داره، اون اختلاف در استنباطی. فقها خودشون که معصوم نیستند، نه وحی بهشون میشه مثل پیغمبر، نه علم امامت دارند که حقیقت را بدانند، باید احکام شرعی را از منابعش استنباط کنند. این منابع گاهی اونچنان یقینی است از نظر سند و دلالت که هر فقیهی که آشنا باشه با روش فقاهت، متدولوژی فقاهت رو بلد باشه، همینجور استنباط می‌کنه. اون میشه احکام ضروری، احکام قطعی، احکام مسلم اسلام. هیچ اختلافی هم نداره. چرا؟ برای اینکه منابعش اونقدر روشن است، مصادر اونقدر محکم است، سندش قوی، دلالتش روشن، اختلافی پیدا نمیشه. و کم نیست ما احکام فقهی که یا ضروری اسلام است یا اجماعی است و مورد اتفاق و مورد تسلم است. اما بعضی موارد هست که وقتی فقیه میخواد حکمی را استنباط کنه از ادلهش، ادله یا از نظر سند اون چنان محکم نیست یا از نظر دلالت. هر کسی یک مختصری به تاریخ تشیع نگاه بکنه، به تاریخ اسلام نگاه کنه، کاملا این براش قابل فهم خواهد بود. وقتی فقیه میخواد اینجا بشینه تو خونش یا توی کتابخانه، میخواد حکمی را استنباط کنه، ببینه پیغمبر امام در این باره چه فرموده، چیکار باید بکنه؟ پیغمبر امامی که حضور ندارن که بره ازشون بپرسی، کتاب باید بخونه. خب کتابی که برمیداری، شما چند تا کتاب سراغ دارید که غلطی چاپی نداشته باشی؟ اگه توی 1000 تا کتابی که به خصوص در کشور ما چاپ میشه یه دونه کتاب پیدا کردید که بی غلط باشه، باید یک جایزه عظیمی داد به چاپ کنندش. مگه میشه همچی چیزی؟ برای اینکه قرآن بی غلط چاپ بکنن چقدر زحمت ها میکشن، چند بار مقابله میکنن عده‌ای از علما و صاحب نظران که یک غلط در قرآن نباشه. کتاب ها غلط و چاپی زیاد. خب از کجا بفهمید اینجا این غلط نسخه هست یا نیست؟ مراجعه می باید مراجعه کنه به چند تا نسخه دیگری، احیانا مراجعه کنه به نسخه خطی. نسخه های خطی که از 500 سال 600 سال 700 سال پیشتر مونده، رطوبت هوا، نور آفتاب، حرارت و چیزهای دیگه درش اثر کردی، خیلی هاش ناخوانا شده، باید با زحمت خوند. خیلی هاش خطوطی داره که شکل خط طوری هست که به راحتی نمیشه خوندش. خیلی هاش بی نقطه است یا کم نقطه است. خواننده باید با مهارت خودش نقطه گذاری کنه که اصلا بخونه این عبارت چیه. این فقط حالا در ناحیه کتابی که میخواد به دست بیار ازش استنباط کنی، چقدر باید زحمت بکشه تا مطمئن بشه که نسخه اصلی این حدیث این است، خطایی در چاپش در نقلش نشده. خب این از یک جهت. حالا اگر یه فقیه دیگری در یک جای نسخه خطی گیر آورده، با این تفاوت داره. و گاهی همین اختلاف در نسخه باعث اختلاف در فتوا میشه. از این که بگذاریم، ما میریم سراغ سند. راوی را نقل کرده ابن سنان. ابن سنان در رجال چند تا است؟ یا رویان دیگری، یه محمد ابن سنان داریم، یه عبدالله ابن سنان داریم، روایات راویان دیگری هستن. حالا این ابن سنانی که در این حدیث کدومه؟ یا اسماء مشترک دیگری که هست؟ کلی باید زحمت بکش که بفهمه این راویانی که تو این حدیث هستن کیه؟ آیا این سلسله سندش متصله یا ارسالی در سند داره؟ و هزار فوت و فن دیگری که فقیه باید به کار ببره تا مطمئن بشه که این سند از نظر این حدیث از نظر سند به اعتبار. بعد میاد سر دلالتش، معنای این حدیث چیه، نکته هایی در اینجا وجود داره که حالا من دیگه فرصت نیست به اونها بپردازم که چه چیزهایی موجب این میشه که آدم در فهم معنای یک کلمه گاهی اختلاف پیدا بکنه، تغییراتی که معانی واژه ها در طول زمان پیدا میکنه. یک کلمه در یک زمان یه معنی وسیعی داره، بعد تدریجا ممکنه معنی محدودتری پیدا کنه یا بالعکس. گاهی من مثال زدم کلمه تقیه در صدر اسلام، در قرآن، حتی در کلمات امیرالمومنین، تقیه به معنی تقوا بود. کم کم اصلا بعد که مسئله به جای کلمه تقیه طغات در قرآن استفاده الا ان تتقوا منهم طغاتا، همون طغاتی که اتقوا الله حق طغاته هست به معنی تقوا، در مورد تقیه هم الا ان تتقوا منهم طغاتا همون طغات معنی تقیه بگاره. حالا بفهمیم که این کلمه در اینجا منظورش خون، این زحماتی در اینجا باید کشیده بشه تا معنای حدیث روشن بشه. بعد از همه اینها یه مسئله دیگری جهت صدورت که آیا امام که این بیان را فرمود در اون زمان نکنه از روی تقیه فرموده باشه، باید شواهدی رو پیگیری کنم که آیا این در یک شرایط متعارف عادی بیان شده یا به خاطر تقیه این بیان صادر شده. این همه زحمت ها باید فقیه بکشه تا برای اینکه گفتی را استنباط کنه. شما توقع دارید همه فقها ها در همه این مراحل نظرشون یکی بشه؟ نسخه های کتاب یکی باشه، تحریف خطایی در نسخه ها نباشه، رجال رو درست همه بشناسن، اختلافی در رجال پیش نیاد، بعد در فهم کلمات اختلافی پیش نیاد، در جهت صدور اختلافی نباشه، همه فتواشون بشه یکی؟ مگه ممکنه هم چیزی؟ این طبیعت یک علمی که بر اساس اسناد و مدارک میخواد استنباط بکنه، طبیعتش اقتضا میکنه این چیزها را. اینه که نه حکم قطعی میشه فقیهی بدادن اینجور موارد و نمیشه ضمانت کرد که همه فقها و فتواشون یکی بشه. گاهی بعضی اشخاص ساده میگن خوبه فقها با هم بشینن نظرشون رو یکی کنن، خب مردم چه تقصیری کردن فتاوای مختلف؟ عزیز من مثل اختلاف نسخه پزشکات، با اینکه اونجا این همه مراحل رو نباید طی کنن، ولی بالاخره یک پزشکی میگه من این دارو رو تجربه کردم توی این منطقه ما با این آب و هوا این دارو بیشتر پاسخ میده، اون میگه نه خیلی برعکس، اون میگه این مزاج این شخص این خصوصیت رو داره که این دارو براش مناسب داره، اون یکی میگه نه خیلی اون دارو مناسب داره. در مسائلی که جای استنباط و اجتهاد و نظر دادن هست، خواه ناخواه اختلاف هم پیش میاد، نفردی ازش نیست. اگه در این جاها گناهی هست به گردن اون کسانی است که موجب این شدن که دست ما از امام معصوم کوتاه بشه. البته در زمان حضور امام معصوم هم اینجور نبود که همه مردم بتونن تک تک با امام تماس داشته باشند و احکام قطعی را از زبان او بشنوند. بعض هم در نقل کلمات و در فهم کلمات و اینها اجتهاد پیش می اومد. اون وقتا هم مسئله تقلید و اجتهاد بود در زمان حضور امام. حالا از اون بگذاریم، ولی عمده اشکالی که الان برای ما مطرح هست اینه که دسترسی به امام معصوم نداریم. چاره‌ای نیست این اختلافات رو تحمل کنیم. خب چه باید کرد؟ همون کاری که همه عقلا در زمینه اینجور اختلاف نظرها دارن، در هر زمانی میگردن ببینن کی حاذق‌تر است، کی ماهرتر است، کی عالم‌تر است، کی استادتر است، در اصطلاح ما کی اعلم است. حرف او را میگیرن، معنیش هم این نیست که بگن این قطعا حکم خدا اینه، ولی میگن وظیفه ما دیگه بیش از این اقتضام، راه دیگری نداریم بهتر از این. بله اگه کسی توانست احتیاط کنه در مواردی که بین المحذورین نیست، خب اون شاید بهتر باشه، اما میگم میشه همه مردم احتیاط بکنن؟ ناچارن باید رجوع بکنن به اهل خبره، به متخصص، به صاحب نظر، و طبعا این اختلافات هم پیش خواهد اومد. آیا این معناش این است که حکم اسلام عوض میشه؟ چون حکم اسلام تاریخ منده، وقتی این مجتهد مرحوم میشه مجتهد دیگری میاد حکم اسلام عوض میشه؟ نه آقا، دوتا مجتهد در یک زمان هم فتواشون تغییر اختلاف. گاهی مجتهدی که در امروز فتوایی میده فتواش موافق است با مجتهدی که هزار سال بیشتر فتوا داده. گاهی نه، و بسیاری از اوقات خانه‌ها همینه. بالاخره سابقا هم اختلافات بوده، حالا هم هست. حالا مرکز این یک طرف قضیه را بگیره با یکی از اون نظرهای سابق وفق میدی، معناش اینه که زمان تأثیر گذاشته. پس این اختلافاتی که تعددی که در احکام هست، در فتاوا هست، نه به معنای تغییر قانون خدا، نه به معنای اختلاف برداشت‌های شخصی، بله اختلاف برداشت به یک معنا در مورد مجتهدین، در مورد فتاوا، به خاطر همین مبانی منابعی که دارن فتاواشون فرق تفاوت میکنه، به یک معنا بله این اختلاف برداشت میشه. اما فقط همین، نه اختلاف برداشت حتی در یقینیات، در ضروریات یا به دلها تفسیر به رأی، بل ما یک نوع اختلاف برداشت رو معتبر میدونیم، اونی که متدیک باشه، به اصطلاح بر اساس روش فقاهت استنباط شده باشه، منتها حدیثشون تفاوت داشته یا اختلاف سند داشته یا اختلاف فهم داشتن در معنای رو ندیده چند به اختلاف فتاوا منظم. بله به این معنا اختلاف برداشت هست، اختلاف قرائت، اگه معنی اختلاف قرائت اینجور معنا کنیم. اینو همه میدونن. پیر از زنهای 90 ساله توی کوهی که یک آخوند هم ندیدن، اینا میدونن که فتوای مجتهد فهم. این نظریه جدیدی نیست که کسی کشف کنه. همه هم اینو پذیرفتن. میدونن احکام بالاخره مجتهدین فتواشون باید با هم تفاوت. این چیز جدیدی نیست که پلورالیسم دینی ما کشف کردیم و اونی که اونا میخوان بگن نه، هر کسی طبق هوس خودش، میل خودش یه چیزی را خواست نسبت به دین بده، این میشه معتبر. ولی اونی که اختلاف فتوایی که روی منابعی باشه، بر اساس متد فقاهت باشه، روش صحیحی به کار برده باشه، به اختلاف نظر منتهی شد، کیه که قبول نداره؟ کی مخالفه با هم چیزی؟ اونی که مخالفه اینه که کسانی بیان بگن برداشت ما از اسلام این است. و به چه دلیلی؟ از کدوم آیه؟ از کدوم روایت؟ با کدوم متد علمی و تحقیقی؟ چون دلمون میخواد، چون دنیا اینجور میپسندد، چون آمریکا اینجور میپسندد. این اختلاف برداشت شد که اعتباری نداری. ولی اونجوری که اختلاف فتاوای مجتهدین در مسائل ظنی، اونم مجتهدی که صاحب نظر باشه، نه هر کسی، صاحب تقوا باشه، روی هوای نفس فتوا نده، برای اینکه مرید و مقلد پیدا کنه، فتوای عوضی نده. مجتهد فقیه عادلی که روی اصول صحیح فقاهت استنباط کرده، فتواش با فتوای دیگری تغییر کرد، هر دو محترم است. هیچ کس هم حق نداره جسارت کنه. این هم مثل فتوای نظر دو تا پزشک نیست که در مورد یک بیماری دو تا نسخه مختلف میدن، باید هر دوشون هم احترام کرد که اومدن عیادت مریض. حالا کدوم ها باید عمل کرد؟ ببینید کدوم ها حاذق‌تر هست. این روش واقعی. اما معناش این نیست که هر کسی بیاد بگه من نظرم در مورد این مرض این است که اینجوری باید معالجه بشه. به شما چی؟ تو برو در مسائل مربوط به خودت نظر بده. آقا من دکترا در فلان علمی دارم. خب در فلان علمی برو نظر بده. چرا ربطی به فقاهت داره؟ روش عقلا این است که متخصص هر علمی نظرش در همون علم حجت است، نه در سایر علوم. پس هیچ کدام از اینها این شبهه هایی رو که القا کردن تایید نمی کند، نه پلورالیسم، نه تاریخ مندی، نه اختلاف برداشت، نه اختلاف قرائت ها. همه اینها به احتمال قوی 99% یک منظومه از شبهات شیاطین است که استعمارگران برای ما ساختن. 1% هم احتمال میدیم که بعضی ها روی جهالت فریب خوردن، ولی به احتمال قوی که شواهد فراوانی تأیید میکنه، نفت که دستی در کار است که دین زدائی کند از کشور اسلامی، به خصوص کشور اسلامی ایرانی که انقلاب اسلامی ایران استعمار جهانی را به زانو در آورده. و صلی الله علی محمد و آله.